غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. غلام دولت آن خاکم بر این بویم. آه 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 آه
سپاسگوی همراهیتان هستیم و خوشحالیم از این که پا به پای شما بودیم در گلبانگ غزل. بنده نصیر مجاب به همراه گوینده ابیات خانم بیات فرصت خداحافظی را با آرزوی دیدارتان و پایان می‌بریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم. با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا حدوداً 15 دقیقه با شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه. درگیری میان نظامیان امریکایی و گروه‌های عراقی. تحولات فلسطین و روند تصاعدی جنایت رژیم اشغالگر علیه فلسطینی‌ها. تحولات یمن و چالش‌های سیاسی لبنان برای تشکیل کابینه. هفته گذشته درگیری میان نظامیان آمریکایی و گروه‌های عراقی افزایش زیادی داشت. بامداد چهارشنبه میدان هوایی اربیل در منطقه کردستان عراق هدف چند راکت و پهپاد قرار گرفت. دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد حمله با چند پهپاد حامل بمب انجام شده است. نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی الحریر در مجاورت این میدان مستقر هستند. بنابراین هدف این حمله ها نظامیان آمریکایی مستقر در اربیل بودند. روز چهارشنبه همچنین پایگاه عین الاسد محل استقرار قوای آمریکایی در ولایت الانبار واقع در غرب عراق هدف 14 موشک قرار گرفت. کارشناسان میگویند به نظر میرسد حمله علیه اماکن دیپلماتیک و نظامی آمریکا واکنش به اقدام واشنگتن در حمله روز 29 ژوئن علیه مواضع حشاشعبی در سرحد سوریه و عراق است. همچنین کارشناسان میگویند بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج این نیروها تصویب کرده است. به نظر می‌رسد جدی نگرفتن مصوبه پارلمان عراق درباره خروج نظامیان آمریکایی و همچنین اقدام‌هایی که آمریکا علیه حشاشعبی انجام می‌دهد و حاکمیت عراق را آشکارا نقض می‌کند و افزایش درگیری و تنش میان نظامیان آمریکایی و گروه‌های مقاومت در روزها و ماه‌های آینده منجر شود. بر صورت برای تحلیل و بررسی بیشتر از محترم حسین اکبری کارشناس مسائل منطقه پرسیدیم که چه ارزیابی دارد از حملات متعددی که به پایگاه‌های آمریکا میشه و ای که آیا آمریکا میتونه افکار عمومی عراق را بر ماندن در عراق راضی کند. با هم بشنویم تحلیل ایشان را.
ببینید به هر حال پارلمان رسمی عراق تصویب کرده که آمریکایی‌ها باید عراق رو ترک کنه. آمریکایی‌ها وعده دادن بشینن با طرف عراقی جدول خروجشون رو تنظیم بکنن و اعلام کنن. به دلایل مختلفی که حالا آمریکایی‌ها داشتن بحث انتخابات و مسائل داخلیشون تا حالا امتناع کردن از این قضیه. میشه همین اخیراً حملاتی که در شهر قائم عراق انجام شد، خب تعداد زیادی از گروه‌های مقاومت شهید شدن و طبیعتاً اونها هم در پاسخ به اقدامات آمریکا هم در اجرای توافقات مجلس عراق تلاششون به اینه که آمریکایی‌ها جدول خروجشون اعلام بکنن و نیروهاشون رو کاهش بدن، ولی آمریکایی‌ها تا به حال تن به این توافق ندادن و به نوعی دارن با صحنه بازی میکنن. بنابراین مقاومت حق خودش میدونه در حوزه‌هایی که آمریکایی‌ها حضور دارن فشارهایی رو بیاره که آمریکایی‌ها این تصمیم دولت عراق که در واقع تصمیم پارلمان بالاترین مقام کشور عراق هست رو اجرا بکنه. به چندین حملات راکتی هم به عین الاسد داشتن، هم به کاروان‌های لوجستیکی آمریکایی‌ها حمله شده، هم که خبرش هم منتشر شده. مقاومت این رو حق خودش میدونه و اعلام کرده و حتی اخیراً اعلام کرده که هر اقدامی علیه نیروهای مقاومت بشه اونا هر کجای دیگه هم که بتونن اقدام پاسخ میدن، چون برای اولین بار بود که بعد از اینکه اینا در شهر قائم و بو کمال علیه نیروهای مقاومت عراق اقدام کردن، اینها در سوریه هم پاسخ آمریکایی‌ها رو دادن. بنابراین برای خروج آمریکا از افغانستان امروز باز یک اتفاقه که الان سوال در جامعه آمریکا و در منطقه و دنیا وجود داره که 20 سال حضور آمریکا در افغانستان چه نتایجی رو داشت و اگر بخواد همجوری ادامه بده چه خساراتی رو به دنبال داره. بنابراین مقوله پیچیده شد، یعنی آمریکایی‌ها الان متمرکز نیستن روی عراق فکر کنن، بعد همزمان در عراق و افغانستان و سوریه و جای دیگه که حضور دارن در منطقه غرب آسیا برای موندنشون یا خروجشون فکر جدی و اساسی بکنن که آیا اساساً تصمیم دارن منطقه رو ترک بکنن یا اگه می‌خوان بمونن با چه اهداف و راهبردهایی و چه سازوکارهایی و در حال من تصورم اینه که بر دولت بایدن امروز هنوز تصمیم نهایی خودش رو نگرفته برای ادامه حضور آمریکا در منطقه که عراق هم جزء مهمی از این منطقه هستش.
رویدادهای غرب آسیا تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. هفته گذشته الغضنفر ابو عطوان اسیر فلسطینی که از 65 روز پیش در اعتراض به تمدید حکم غیرقانونی بازداشت اداری خود اعتصاب قضا کرده بود شامگاه پنجشنبه آزاد شد. آزادی این اسیر فلسطینی پس از 65 روز اعتصاب قضا به منزله این است که مقاومت نهایتاً به پیروزی و آزادی می انجامد. ابو عطوان در مقابل ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی مسیر مقاومت را در قالب اعتصاب قضا در پیش گرفت و سرانجام رژیم غاصب صهیونیستی مجبور شد وی را آزاد کند. در همین حال خشونت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها همچنان ادامه دارد. 35 هزار فلسطینی نماز جمعه را در مسجد الاقصی و در میان تدابیر شدید امنیتی رژیم صهیونیستی در پیرامون مسجد برگزار کردند. نظامیان اشغالگر با حمله به شهروندان فلسطینی در مراسم نماز جمعه و تجمعات مختلف آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. هلال احمر فلسطین شمار مجروحان درگیری های جمعه گذشته را 421 نفر اعلام کرد و افزود نزدیک به 100 نفر از فلسطینی ها به ضرب گلوله صهیونیست‌ها زخمی و صدها نفر هم بر اثر استنشاق گاز اشکاور دچار خفگی شدند. علت اصلی برگزاری تظاهرات فلسطینی ها مخالفت آنها با تداوم مصادره زمین ها و منازل آنها توسط رژیم صهیونیستی و شهرکسازی است. در همین راستا دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا در فلسطین روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد رژیم صهیونیستی از ابتدای سال روان میلادی تا کنون 421 ساختمان متعلق به فلسطینی ها را تخریب کرده است. و دنبال این اقدام 320 فلسطینی در سراسر کرانه باختری رود اردن آواره شدند. این اقدام رژیم صهیونیستی در واقع بیانگر رشد 24% تخریب ساختمان‌های فلسطینی و 50% رشد آوارگی مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل در مقایسه با مدت مشابه در سال 2020 است. این جنایت رژیم اسرائیل در شرایطی ادامه دارد که فلسطینی‌ها درگیر شیوع کرونا هستند. جیمی مک‌گولدریک هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اخیراً اعلام کرد اسرائیل در ماه‌های اخیر همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا تخریب‌های غیرقانونی را افزایش داده است. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در غرب آسیا درگیری‌ها در جنوب و مرکز یمن بود. در جنوب یمن درگیری‌های جدید میان مزدوران عربستان و امارات در ولایت ابین رخ داد. همچنین در مرکز یمن درگیری میان نیروهای اردو و کمیته‌های مردمی یمن با تروریست‌های القاعده که تحت حمایت ائتلاف سعودی هستند هفته گذشته جریان داشت. اما در خصوص تحولات یمن برخی از کارشناسان معتقدند که چشمانداز روشنی برای پایان درگیری‌ها در یمن وجود ندارد. دکتر صباح زنگنه کارشناس غرب آسیا تحلیلی دارد در این باره که دعوت می‌کنم بشنوید.
یمن از قدیم به عنوان باتلاق برای نیروهای خارجی تعریف می‌شد. چیزی حالا در یک سطح دیگری مانند ویتنام برای آمریکا، برای عربستان هم یمن حکم ویتنام رو داره که ورود عربستان و یمن و امارات در یمن در حقیقت ورود به این باطلاقه. وقتی که وارد شدن تصور میکردن با داشتن سلاح‌های مدرن، امکانات فراوان، پول، ثروت و حمایت برخی از کشورهای بزرگ استعماری میتونن اراده مردم یمن رو بشکنن و بر اونها مسلط بشن، اما سالها که گذشت دارن میبینن که اوضاع این گونه نیست. مردم یمن از استقلال و شخصیت و عزت و کرامت خودشون عقب نشینی نمی کنن و حاضر نیستن سرنوشت خودشونو در دست عربستان و امارات یا آمریکا و غرب یا روسیه در یک دوره یا ترکیه در ده ها سال قبل یا حتی مصر که اون هم یک کشور عرب بود. یمنی ها یک خاصیت فوق العاده استقلال خواهی و اعتماد به خودشون دارن که حاضر نیستن طبعا نیروهای خارجی حتی اگر عرب هم باشن بر اونها مسلط بشن. وقتی که این گونه باشه، مردم یمن هم تشکیل شده از قبایل و عشایر مختلفی هستن، عشایری که در شمال یمن هستن با یک روی کرد، عشایر مناطق جنوب با یک روی کرد، عشایر شرق یمن، غرب یمن، اینا هر کدومشون یه خصائص رفتاری و اخلاقی و تاریخ خاص خودشون دارن و اینا غیر از یمنی سخته که طبیعت این فرهنگ و این خصلت‌های انسانی و اخلاقی و تاریخی و فرهنگی همدیگر رو بتونن بشناسن.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با برنامه رویدادهای غرب آسیا. اختلافات سیاسی در لبنان همچنان ادامه دارند. نخست وزیر مکلف لبنان و معاون وزیر خارجه روسیه هفته گذشته درباره تلاش‌ها برای تشکیل دولت لبنان گفتگوی تلفنی کردند. اختلافات میان میشل اون رئیس جمهور لبنان و حریری از حدود 7 ماه پیش باعث شده حریری نتواند دولت را تشکیل دهد. تحلیلگران به عوامل گوناگونی در این زمینه اشاره می‌کنند. ما در برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا نظر دکتر حسین آجرلو کارشناس غرب آسیا را پرسیدیم اینکه چه چالش‌هایی فراروی تشکیل کابینه در لبنان وجود دارد.
در لبنان احزاب مختلف و با جریانات فکری مختلف هستن و این مسئله به نوعی به یک شکافی تبدیل شده بین دو جریان 8 مارس و 14 مارس که اوج اون ما در اختلافات آقای جبران باسیل رهبر جریان آزاد ملی به عنوان بزرگترین فراکشن پارلمان لبنان و آقای سعد حریری به عنوان رهبر حزب المستقبل. ما می‌بینیم که بالاخره این چالش‌ها به حدی رسیده که تقریبا بین طرفین نتونسته یک توافق بشه برای تشکیل دولت. مشکل بعدی بحث اختلافات مشکلاتی است که اقتصاد این کشور از 3 جریان اصلی تحریم‌های آمریکا علیه سوریه و گروه‌های مقاومت در لبنان، همچنین انفجار مهیب بیروت و همچنین تبعات بیماری کرونا هستش که این کشوری که متکی بر اقتصاد گردشگری هستش با چالش روبرو کرده. اما ریشه اصلی رو ما باید یه مقدارم فراتر از داخل لبنان به مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای به رفت بدیم. اینکه بخشی از جریانات لبنان که وابستگی به محور غربی عربی دارن به نوعی تلاش دارن بر اساس اون خاص پایتخت‌های خوب پایتخت‌های خارجی تلاش دارن با مطرح کردن شروطی و حتی منوط کردن کمک‌های بین‌المللی به این کشور به خروج نیروهای مقاومت از عرصه سیاسی لبنان به نوعی اهداف خودشون رو پیش ببرن.
سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسید.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سه دیگر
عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیش روی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب بنام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادن. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن و ما هم برای تان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نسارم قربان.
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چه می کند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان می باشد.
تو می دانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قرار...
ولی چه؟
او مرد ای دروغو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کرده ایم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی می کنید؟
او را به حبس می اندازیم تا مالیات و سرانش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرپرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم معدب ایستادم.
راحتش بگذار وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارکی دل بر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که...
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم؟ مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. و تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید قربان.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارش هایی را به من دارم.
قربان است خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان اجازه دهید تا جبران
کنم. او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ایم؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منوال باشد ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت و طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت.
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مرد وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنی.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتود گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم، اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند، وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وزیر را بستانیم.
قربان، مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
می توانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرند و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازند. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود از رادیو دری با ادامه برنامه ها.
اذان مغرب و افق کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم رضیت بالله ربا و بمحمد صلى الله عليه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبة قبلا و به علی ولیا و اماما و به الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة ابن الحسن صلوات الله علیه اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
ساعت 7:35 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. شنونده های ارجمند، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استودیوی خبر رادیو دری خدمتگزار شما خواهم بود با آخرین بخش. رهبر حزب حاکم در سنای پاکستان با استقبال از ابتکار ایران برای ترغیب گروه‌های افغانستانی به سمت آشتی گفت که بازیگران منطقوی از جمله تهران و اسلام آباد باید برای جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان نقش آفرینی کنند. سناتور وسیم شهزاد روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد گفت که وضعیت افغانستان نگران کننده است و هر گونه تشدید اوضاع به ضرر مردم این کشور و البته همسایگان آن به ویژه ایران و پاکستان خواهد بود. سناتور شهزاد اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دو کشور اصلی برای میزبانی پناهجویان افغانستان هستند که از چند دهه پیش این بار سنگین را به دوش گرفتند. بنابراین هر گونه ناامنی در افغانستان علاوه بر تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بر چالش پناهجویان نیز می‌افزاید. رهبر نمایندگان حزب تحریک انصاف در مجلس سنای پاکستان به عنوان حزب حاکم پاکستان با استقبال از اجلاس اخیر گروه‌های بین‌الافغانی به میزبانی ایران در تهران گفت که ما و ایران حامی اصلی روند صلح افغانستان هستیم و بر همین اساس پاکستان از هر گونه تلاش بازیگران منطقوی به ویژه تهران برای کمک به حل بحران افغانستان استقبال می‌کند. همزمان با پاکسازی شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس از وجود طالبان، صدها عضو طالبان در عملیات شبان روز گذشته نظامیان افغانستان کشته و یا زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فواد امانت معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که نظامیان افغانستان در عملیات ویژه شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس را از وجود طالبان پاکسازی کردند و عناصر این گروه به حومه شهر فرار کردند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تصریح کرد که روند پیشروی نظامیان افغانستانی به سوی سایر مناطق ولایت بادغیس ادامه دارد. شهر قلعه‌نو از چهارشنبه هفته گذشته چندین بار هدف حملات سنگین طالبان قرار گرفت و حتی این شهر تا مرز سقوط هم پیش رفت. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که 386 عضو طالبان در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغانستان در 13 ولایت این کشور کشته و یا زخمی شدند. در این عملیات که در ولایات ننگرهار، لغمان، قندهار، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، هلمند، بدخشان، قندوز، تخار، کاپیسا و کابل اجرا شد، 267 نفر از طالبان کشته و 119 نفر هم از آنها زخمی شدند. یک نشریه هندی با اشتباه توصیف کردن لشکرکشی آمریکا به افغانستان، واشنگتن را بازنده جنگ افغانستان دانست. با گزارشی رنا، نشریه هندی پرین در تازه ترین شماره خود نوشت که امریکا نه تنها با خروج نظامیانش از افغانستان مهر تایید بر شکست سیاست‌های خود زد، بلکه پیشبینی‌های اشتباه آن کشور باعث تشدید بحران و جان باختن هزاران نفر در افغانستان شد. نشریه هندی با اشاره به هزینه‌های میلیاردی اردوی آمریکا در افغانستان نوشت که سیاست‌های اشتباه آمریکا در افغانستان موجب جان باختن هزاران تن از باشندگان این کشور و تخریب گسترده ساختار زیربنایی و اقتصادی این کشور شد. بر اساس این گزارش، آمریکا زمانی از افغانستان خارج شد که اوضاع این کشور بدتر از گذشته شده است. آمریکا اعلام کرده تا 11 سپتامبر روند خروج عساکرش از افغانستان را نهایی می کند. سه نظامی افغانستانی در حمله افراد مسلح ناشناس در حومه کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس صبح امروز سه نظامی افغانستانی را در ولسوالی بگرامی ولایت کابل با ضرب مرمی کشتند و از محل حادثه فرار کردند. سخنگوی پلیس کابل بدون اشاره به هویت نظامیان کشته شده افزود که تحقیقات در این باره آغاز شده است. هنوز فردی یا گروهی مسئولیت ترور این سه نظامی را بر عهده نگرفته است. دو روز قبل نیز دو نظامی افغانستانی از جمله یک خلبان نیروی هوایی اردوی افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر کابل کشته شده بودند. هفته پیش طالبان اعلام کرده بود که نظامیان ارشد به ویژه خلبانان اردو افغانستان به سبب اجرای عملیات در مناطق تحت کنترل این گروه در اولویت ترور قرار دارند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داد احتمال افزوده شدن بر شمار افغانستانی‌های فراری از میهنشان در پی اوجگیری خشونت و درگیری در این کشور وجود دارد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز، بابور بلوچ سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در نشست خبری در ژنو گفت که افغانستان در آستانه بحران انسانی دیگری قرار گرفته که قابل پیشگیری است و باید از آن جلوگیری شود. بلوچ افزود ناتوانی در دستیابی به توافق صلح در افغانستان و ریشه‌کنی خشونت کنونی منجر به آوارگی بیشتر در داخل این کشور و همچنین به کشورهای همسایه خواهد شد. همچنین بر اساس آمار این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، شمار تلفات افراد ملکی افغانستان در سه ماه نخست 2021 نسبت به سال گذشته تا 29% افزایش یافته است. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که مشروعیت بین المللی طالبان با مذاکرات سیاسی حاصل می شود. با گزارش ایسنا، سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه نشست گروه‌های بین الافغانی در تهران موفقیت ویژه‌ای داشت، گفت که طالبان با تجربه‌ای که از گذشته دارد متوجه است که با قدرت نظامی لزوماً نمی‌تواند مشروعیت بین المللی به دست آورد. موسوی افزود آمریکا مانع از شکل‌گیری مذاکرات بین الافغانی شد و شرایط فعلی در افغانستان ناشی از اجرا شدن طرح آمریکاست. با گفته دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، آمریکایی‌ها و اشغالگران این مسائل را نادیده گرفتند و در نتیجه وضعیت فعلی در افغانستان ایجاد شد. موسوی تاکید کرد اجلاس تهران موافقت ویژه‌ای داشت. با گفته موسوی، امنیت، آرامش و صلح در افغانستان مستقیما بر امنیت ملی ایران اثر دارد و حتما باید تلاش کنیم تا مانع از شکلگیری جنگ داخلی جدید در این کشور شویم و نقش خود را برای صلح، ثبات و آرامش آن ایفا کنیم. و دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل با سفیر چین در تهران دیدار و در مورد گسترش روابط تهران پکن گفتگو کردند. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل روز سه‌شنبه در دیدار با چانگ هوا سفیر چین در ایران گفت که گسترش هرچه بیشتر ارتباطات و همکاری های تهران پکن در عرصه های مختلف نقش مؤثری در تأمین منافع مردم دو کشور دارد. امیر عبداللهیان ضمن ابراز خرسندی از توسعه مناسبات دو جانبه نشست وبیناری برگزار شده اخیر فیما بین رؤسای پارلمان های دو کشور و توافقات فیما بین را نقطه تحولی در همکاری های پارلمانی و رسمی ایران و چین خواند. در این دیدار آخرین وضعیت رابطه پارلمانی فیما بین ایران و چین بررسی و بر تداوم مناسبات روبروش دو کشور تاکید شد. سفیر چین در تهران نیز در این دیدار گفت که در 50مین سالگرد برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک میان تهران پکن، گسترش مناسبات همه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت و پیگیری مسئولان پکن قرار دارد. در این دیدار بر حمایت چین از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی تاکید شد. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، آخرین بخش خبری از رادیو دری را شنیدید. به انتهای برنامه ها رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از اینکه ما را همراهی کردید. انشاءالله از آنچه که تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد و انشاءالله لذت برده باشید از شنیدن برنامه های رادیو دری. مراقب سلامتیتان باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و با عظمت می سپاریم. در پناه حضرت حق باشید.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مدد داره، سخی مدد داره.